سلام میکنم به شما دوست خوبم، خوش اومدید به دوره و به این جلسه. توی این جلسه میخوایم در رابطه با ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه صحبت کنیم. تو جلسه قبل در موردش یه کوچولو توضیح دادم، ولی حالا میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدم. این جلسه خیلی مهمه، لطفا خیلی خوب گوش بدین، به خاطر اینکه کل کار ما تا جلسات آخر به این جلسه ربط داره. اگر شما این جلسه رو خیلی خوب متوجه بشین، بنابراین تکنیک های جلسات بعد رو خیلی راحت تر درک میکنین که داره چی کار میکنه، چی جوریه، اصلا برای چیه این تکنیک. خب ما مغز ما وقتی کار میکنه، از کار کرده مغزمون ذهن یا مایند تولید میشه. خب این ذهن یا مایند ما یه جورای دو قسمته، یه قسمتش خود آگاهه، یه قسمتش ناخودآگاهه، conscious unconscious. فروید وقتی میخواست اینو توضیح بده، میومد یه کوه یخ رو توضیح میداد، میگفت یه کوه یخ رو، تایتانیک رو یادتون میاد؟ تایتانیک وقتی یه جورایی اون کاپیتان کوه یخ رو دیده بود، فکر کردم که خب این یه کوه یخ کوچولوه، خیلی بزرگ نیست، در صورتی که اون کوه یخه یه کوچولوش بیرون آب بود و درصد زیادیش زیر آب بود و خب اون کاپیتان اشتباه میکنه و تایتانیک میخوره به قسمت پایینی کوه یخ، اون قسمتی که تو آبه و غرق میشه. حالا شما فرض کنید کوه یخه یه کوچولوشون بالای آب بیرون معلومه، خودشون نشون میده که این میشه خود آگاه ما، قسمت خود آگاه ذهن ما که خیلی کوچولوه، یه قسمت عظیم بزرگ پرقدرت زیر آبه که میشه ناخودآگاه توی ذهن ما. خب بریم ببینیم که اصلا داستان خودآگاه و ناخودآگاه چیه، چه کارایی رو انجام میده، چه جوری ما میتونیم اینو یه جورایی از هم تشخیص بدیم. خودآگاه رو شما کاملا آگاهی دیگه، مثلا شما می نویسید 2 به اضافه 2 میشه 4، یا الان من میخوام دستم رو بیارم بالا و حرکت بدم میشه خودآگاه، یا مثلا نگاه هم و الان به صفحه گوشی میخوام حرکت بدم میشه خودآگاه، یا الان من همین الان دارم این دوره رو برای شما ضبط میکنم میشه خودآگاه. ولی ناخودآگاه چیه؟ ناخودآگاه خیلی گفتیم عظیمه، خیلی قویه، یه جورایی بعضی اسمشو میذارن قول چراغ جادو، چون خیلی قوی و قدرتمنده. تمام کارهای بدن ما که یه جورایی ما هیچ کنترل روش نداریم توسط ناخودآگاه داره کنترل میشه. مثلا ضربان قلبتون، شما میتونید خودتون ضربان قلبتون رو کنترل کنید؟ نه. تنفس میتونید کنترل کنید؟ میتونید کنترل کنید تنفس رو، ولی وقتی در حالت عادی دارید نفس میکشید نمیتونید کنترلش کنید. اون نفس کشیدن عادی رو نمیشه کنترل کرد. دمای بدن چی؟ میتونید الان دمای بدنتون رو خودتون ببرید بالا یا نمیدونم مثلا کمش کنید زیادش کنید؟ بعضی ممکنه بگن آره خب میدوین دمای بدن رو میره بالا. نه، بدون اینکه کاری انجام بدید میتونید این دما رو بالا پایین کنید؟ نه. خب پس یه سری از بدن ما که یه جورایی ما کنترلی نداریم، اطلاعاتش در اون ناخودآگاه داره براش برنامه ریزی میشه. دیگه ناخودآگاه شبیه چیه؟ توش چیه؟ چه اطلاعاتی هست؟ ببینید، شما تمام اطلاعاتتون از لحظه انعقاد نطفه توی رحم مادر، تمام اطلاعات، صداها، احساس، همه چیز، تصویر توی ناخودآگاه ثبت شده. این همه تصویر، مثلا اگه من 45 سالمه 45 سال تصویر، صدا، احساس، بله. ناخودآگاه ظرفیتش تموم نمیشه؟ بگه مثلا فول شده دیگه نمیتونه چیزی بریزی؟ نه. جالبش اینجاست که ناخودآگاه ما ظرفیتش نامحدوده، ولی خودآگاه محدوده یه جورایی. خب پس کلی اطلاعات ما توی ناخودآگاه هستش. یه سری برنامه ها، باورها، احساسات، افکار هم جداگانه در ناخودآگاه وجود داره. یعنی چی؟ مثال میزنم. مثلا شما وقتی یاد گرفتین که قاشق رو استفاده کنین برای غذا خوردن، الان فکر میکنید در موردش؟
یعنی مثلا الان وقتی غذا دارید میخورید، قاشقو برمیدارید و شروع میکنید غذا خوردن. آیا فکر میکنید که الان قاشقو چجوری بردارم این برنجو بذارم توش؟ قاشقو چجوری بیارم که تو دماغم نکنمش؟ نه، دیگه فکر نمیکنید، چون برنامه غذا خوردن با قاشق تو ناخودآگاه شما دیگه وجود داره. دیگه خودآگاه شما بهش هیچ فکری نمیکنید. این یه برنامه شده، یه پکیج شده، پکیج برنامه برداشتن قاشق. خب دیگه چه برنامه هایی داریم؟ یک عالمه برنامه داریم. چرا این همه برنامه تو ناخودآگاه درست میشه؟ ببینید، مغز ما میخواد تو همه چی صرفه جویی کنه، تو انرژی صرفه جویی کنه. اگه قرار باشه هر دفعه که شما میخوای غذا بخوری، این بیاد هی توجه کنه خب قاشق کجا بره، قام 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 تو دماغ نره، قام قام قام، بچه‌ها رو میخوام بهشون غذا بدم میگن قام قام قام، هواپیما اومد، قاشقو چه جوری بردارم، خب کلی انرژی بود مصرف کنه دیگه. میگه خیلی خب، من میام یه سری سلولای عصبی رو به هم میچسبونم، یه مسیر عصبی براش تشکیل میدم، این میشه پکیج برداشتن قاشق، دیگه بهش کار ندارم. هر وقت این صاحب من مثلا خواست غذا بخوره، فقط یه دکمه میزنه، این پکیج ران میشه و خودش میره غذاشو میخوره، مثل یک ربات. ربات ها همینجوری هم دیگه، ربات ها رو برنامه ریزی میکنن، مثلا این ربات برنامه ریزی میشه که بره سلام کنه، لبخند بزنه، بعد پیتزا رو تحویل بده، بعد بگه نوشه جون، یه برنامه رو بهش میدن، این 1 2 3 4 5 برگرد. حالا این ربات یه بار برنامه ریزی میشه، تا 1000 سال ممکنه کار کنه. این ربات میره جلوی مشتری که سلام، حالتون خوبه، خوش اومدین، پیتزای شما بفرمایین، بعد پیتزا رو میده میگه خیلی خوش اومدیم، امیدوارم خیلی بهتون خوش بگذره اینجا، خدا نگهدار، و برمیگرده. حالا هر کی میاد همین کارا رو این انجام میده رباته، و سالها ممکنه این برنامه اجرا بشه. خب دیگه ما چه برنامه هایی داریم؟ رانندگی رو تصور کنید. اوایل که میخواستین رانندگی کنید یا یاد بگیرید چجوری بود؟ اوه اوه اوه، وحشتناک. مثلا به خصوص ماها که حالا با دنده ای هم یاد گرفتیم و امتحان دادیم، دنده کجاست، نمیدونم کلاچ کدومه، ترمز کدومه، کلمون رو میکردیم پایین زیر فرمون ببینیم حالا این گازه یا کلاچه یا ترمزه، بعد دنده رو قاطیم کردیم، حالا 1 بریم 2 بریم 3 بریم. خب بعد از یه مدت حتی نگاه کردن مثلا به آینه ها رو یادمون میرفت، الان به آینه چپ نگاه کنیم، به آینه وسط نگاه کنیم، اخ اخ، مثلا داریم وسط خیابون میریم، توی لاینا داریم حرکت نمی کنیم. بعد از یه مدت که تکرار، همه اونا تبدیل به یک برنامه اتوماتیک شد، پکیج رانندگی. الان دیگه شما اگر بشینید فکر میکنید کدوم گازه، کدوم کلاچه، اگه دنده ای داشته باشید، اگه اتوماتیک داشته باشید که خب دیگه خیلی کار راحت تره. و یا اینکه آیا الان شما فکر میکنید که دنده چم برم، کی راهنما بزنم، آینه بغل رو نگاه کنم یا نکنم؟ نه، اینا دیگه شده یه پکیج برنامه تو ذهن شما، یه دکمه میزنید و ران میشه خودش دیگه، مغز شما انرژی اضافه استفاده نمیکنه. خب پس ببین چقدر خوبه، خیلی خوبه، عالیه، برای اینکه ما یه عالمه از این برنامه های خوب داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم. ولی آیا همه این برنامه ها خوبن؟ نه متاسفانه، برای اینکه خیلی از برنامه های اشتباه هم در ما گذاشته شده. خیلی از برنامه های ما اشتباه گذاشته شده و ما داریم همون برنامه های اشتباه رو داریم چیکار میکنیم؟ هی اجرا میکنیم. بعد هم فکر میکنیم که ما خودآگاه داریم اجراش میکنیم، در صورتی که نه، این برنامه با یه سری حواس، با یه سری تکرار، یه سری عکس، یه سری یه جورایی تصویر توی ذهن ما ساخته شده و ما داریم فقط تکرارش میکنیم. مثلا یک برنامه عصبانی شدن، من به محض که ببینم یه نفر داره اهمال کاری میکنه عصبانی میشم، این یه برنامه است در من. آیا برنامه خوبیه؟ نه، برنامه اشتباهیه. به محض که ببینم یکی داره فوش میده من عصبانی میشم، آمپر میچسبونم، قاطی میکنم، منم شروع میکنم داد و فریاد، برنامه خوبیه؟ نه، برنامه خوبی نیست. یه برنامه دیگه. من به محض اینکه استرس میگیرم میپرم رو غذا. برنامه خوبیه؟ نه برنامه خوبی نیست. یه برنامه دیگه. من به محض اینکه غم، قصه، ناراحتی، فشار روم وارد میشه، باید شکلات بخورم. برنامه خوبیه؟ نه برنامه خوبی نیست. من باید حتما چایمو با ویفر بخورم. برنامه خوبیه؟ این برنامه رو من خودم داشتم. و جالبه کشفش کردم که این از کجا اومده بود. من چایو با ویفر خیلی دوست دارم. مثلا کلا ویفر خیلی دوست دارم. و متوجه شدم و من وقتی بچه بودم، وقتی هم شمال می رفتیم، بابا بزرگم من که مثلا به من حس عشق و محبت و اینا بده، خیلی همیشه به هم چای با ویفر مثلا می داد. جز جایزه ها منگار بود که حالا مثلا بیا بشین با هم چایی با ویفر بخوریم. حالا من فهمیدم اوه این برنامه است در من، و اگر من چایی با ویفر دوست دارم یه برنامه است. برنامه درستیه؟ ممکنه درست باشه، ولی اگر زیادی من هی چایی با ویفر بخورم خب چاق میشم دیگه، قندشه. یا مثلا یه برنامه دیگه ریختن تو من، اگر دختر خوبی باشی بهت شکلات میدیم، که این برنامه هم در من گذاشته شده بود. یادم من وقتی بچه بودم زیر 5 سال، از این شکلات های خارجی پدرم میگرفت و به عنوان جایزه من اون شکلات ها رو میدن، دختر خوبی باشی شکلات میگیری. بعد من اینقدر خورده بودم، حساسیت گرفته بودم، یادم دستام میخورید، رفته بودم دکتر بهم یه داروی بنفش داده بود، دستمو بنفش میکردم، بعد تمام این دیوارهای خونه رو بنفش کرده بودم. پس اون برنامه در ذهن من الان هست، اگر دختر خوبی باشی شکلات میگیری. پس برای اینکه خوب باشم چیکار میکنم؟ میرم شکلات میخورم، احساس کنم که خوبم، میرم شکلات میخورم. برنامه خوبیه؟ نه، اصلا برنامه خوبی نیست. پس ببینید یه سری از برنامه های اشتباهی ریخته شده دیگه، و این برنامه های اشتباهی داره پدر ما رو در میاره. حالا ما کلن چند درصد تو زندگیمون داریم خودآگاه تصمیم میگیریم؟ خودآگاه دارم تصمیم میگیرم این شکلاتو بخورم، خودآگاه دارم تصمیم میگیرم ماکارانی بخورم، خودآگاه دارم تصمیم میگیرم مثلا قرمه سبزی با پیاز با پلو نرم بخورم که خیلی دوستش دارم. این خودآگاه نیست. اینا 95% زندگی ما رو این پکیجای برنامه دارن اجرا میکنن. تصور کن، وحشتناکه. 95% اگه من قرمه سبزیه با پلو نرمه با پیاز دوست دارم، چرا؟ یه برنامه دارم تو ذهنم که مامانم روزای جمعه همیشه قرمه سبزی و پلو و پلو نرم و نمیدونم با پیاز درست میکرد، ما هم با چه احساس خوبی میخوردیم. حالا این برنامه است در من. اگه میخوای حالت خوب شه برو قرمه سبزی پلو نرم و با پیاز بخور، بزن تو رگ. خودآگاه هم نه بابا، خودآگاه کجا بود؟ ناخودآگاهه، یه برنامه است. خب دیگه چه برنامه هایی داریم؟ حالا خودآگاه چند درصد راستی؟ خودآگاه فقط 5%. خیلی خودمون رو بکشیم 5-20%. پس ببین 5% رو داریم خودآگاه زندگی میکنیم زندگیمونو. 5% اگر ورزش نمیکنم خودآگاهه، اگر غذای سالم نمیخورم خودآگاهه، بقیهش ناخودآگاهه. 95% ناخودآگاه هم داره تصمیم میگیره که من سراغ غذای ناسالم برم، برم پیتزای چرب و بزنم تو رگ، برم اون نمیدونم باقلوای خوشمزه رو بخورم. اینا خودآگاهه؟ نه بابا، ناخودآگاه داره تصمیم میگیره. 95% شما تصور کن اون ناخودآگاه وحشتناکه بود زیر آب به اون گندگی که تایتانیکو زد ترکون. ما اون ناخودآگاه رو داریم، حالا 95% هم اون داره تصمیم میگیره. یعنی خودش انقدر قوی که هست، 95% هم تو زندگی من اون داره تصمیم میگیره که من الان مثلا چی بخورم، چی کار کنم، چقدر ورزش بکنم، چقدر کربوهیدرات بخورم، چقدر سبزیجات بخورم، چقدر غذای ناسالم بخورم، همه رو داره اون تصمیم میگیره. خب به نظر شما حالا اگر من بیام رژیم بگیرم چقدر با این ناخودآگاه میتونم بجنگم؟ خیلی کم. خیلی قوی باشم یه مدتی رژیم میگیرم، پدر ناخودآگاه رو در میارم، یه 10 کیلو 15 کیلو وزن کم میکنم، بعد که دوباره اوضاع عادی شد ناخودآگاه میگه آها با من داری میجنگی، یه کاری میکنم حالتو میگیرم. بعد میبینی به جای 15 کیلو 20 کیلو 25 کیلو تازه وزنم بر میگرده بعدش. پس ببینید خیلی تأثیر داره توی این که من چی دارم میخورم، چه جوری دارم میخورم، چی کار دارم میکنم. شما مثلا یک برنامه توی ناخودآگاهتون دارید. برنامه چیه؟ برنامه استرس. هر وقت استرس گرفتی برو غذا بخور. چرا؟ چون استرس که میگیری هورمونای شادی بخش توی مغزت کم میشه دیگه. خب حالا برای اینکه استرست بیاد پایین میری غذا میخوری، دوپامین ترشح میشه و سروتونین ترشح میشه، بنابراین تو خوشحال میشی. پس برو غذا بخور. این برنامه است. چجوری برنامه ریخته شده؟ تو خونه هر وقت مامانم میدیدم استرس میگیره میره یه چیزی میخوره. هر وقت من ناراحت بودم مامانم یه چیزی میآورد، یه چایی مثلا با باقلوای میآورد، بیا بخور حالا حالت خوب شه. یعنی چی؟ منو برنامه ریزی کردن که هر وقت حالم بعد استرس دارم برم یه چیزی بخورم حالم خوب شه. خب یه برنامه است دیگه. حالا چند درصد برنامه زندگی من داره این بر توسط این برنامه کنترل میشه؟ 95%. آیا من وقتی استرس میگیرم میتونم خودم رو کنترل کنم چیزی نخورم؟ نه، 95% ناخودآگاه داره تصمیم میگیره. استرس داری، برنامه استرس ران میشه، پس چای با باقلوا دیگه. حالا خودتو نمیتونی نگهداری. بعضیا میگن ما چقدر بدبختیم، چقدر بی اراده ایم، نمیتونیم جلوی این چای با باقلوا خوردنمونو بگیریم. نه، داستان بدبختی نیست، داستان بی ارادگی نیست. شما برنامه ریزی اشتباه شدید. یعنی اگر اونی که میتونه جلو خودش رو بگیره اون یه برنامه دیگه داره، شما یه برنامه دیگه دارید. حالا یه کسی استرس میگیره چیکار میکنه؟ میره حموم، میره مثلا یه موسیقی روشن میکنه، حالش رو خوب میکنه. اون چه جوری برنامه ریزی شده؟ پس اون مثلا تو بچگیش برنامه ریزی شده هر وقت استرس گرفتی موسیقی بذار برقص. خب این برنامه داره دیگه، دیگه نمیره سراغ خوردن. برای چی پس به خودت گیر میدی؟ برای چی به خودت بد و بیرا میگی؟ به خودت میگی من ناتوانم، من لیاقتشو ندارم، من آدم بشو نیستم، من نمیتونم جلو خوردنم بگیرم. برنامه ریزی اشتباهه. خب برنامه ریزی رو میشه درست کرد یا نه؟ جلوتر بهت میگم که این برنامه ریزی رو میشه درست کرد یا نه. خب توی ناخودآگاه ما شما فرض کن یه سری برنامه وجود داره دیگه، درسته؟ حالا الان توی بیرون همین استرس رو در نظر بگیریم. یه استرسی وارد زندگی شما میشه، ناخودآگاه اینو تحلیل میکنه، میگه خیلی خوب استرس اومد، برنامه چیه؟ برنامه اینه که ما بریم یه چای و باقلوا بزنیم تو رگ، یه سری هورمون ترشح میشه و خوشحال میشی و با همه چی امن و امان میشه. بعد شما رفتار رو تولید میکنی، یعنی ناخودآگاه به دستور میده این کارو کن، برو سراغ چای و باقلوا. رفتار شما چی میشه؟ میشه رفتن سراغ چای و باقلوا، رفتن سراغ یه قابلمه پلو. من یادم یه زمانی توی کارم مثلا هر وقت به استرس برمیخوردم یکو میدم یک قابلمه برنج خوردم بدون این که اصلا حواسم باشه. حواسم کجا بود؟ بعد که تموم میشد دل درد میگرفتم تازه میگه اوه من داشتم برنج میخوردم، اصلا حواسم نیست. یعنی ناخودآگاه کنترل من قشنگ گرفته بود و من اصلا خودآگاه نبودم، نمیتونستم اصلا باش بجنگم. بنابراین از الان به بعد دیگه خودتون رو اذیت نکنید اصلا، به خاطر اینکه دست خودآگاهتون نیست، دست ناخودآگاهمونه. خب حالا ما باید چیکار کنیم با این ناخودآگاهی که انقدر ما رو داره کنترل میکنه؟ من چند تا مثال اینجا میزنم توی این جلسه، بقیهش رو میخوام برم تو جلسه بعد براتون توضیح بدم. ببینید بعضی از پیام‌هایی که ما داریم توی ناخودآگاه باعث چاقی میشه یا برعکس لاغری میشه. مثلا دیدید بعضیا هر کاری میکنن چاق نمیشن و بعضی هم هر کاری میکنن لاغر نمیشن. مثال میزن، مثلا فرض کنید من وقتی بچه بودم یه خاله مهربونی داشتم که خیلی مهربون بود و این خاله مهربون از قضا چاقم بود. حالا فرض کنید که من دوست داشتم که خب شبیه خالم بشم. خالم دوست داشتنیه، خیلی مهربونه، به بچه ها توجه میکنه. از قضا مامانم هم مثلا توجهش به بچه ها کم بوده، یعنی یه ویژگی اون خاله داشته که مامان من نداشته و من مامانی بچه دوست داشتم که اون ویژگی رو مثلا کاش که مامانم داشت، کاش که مامانم همینجوری مهربون بود، کاش که مامانم مثلا مثل خالم با هم بازی میکرد. خب حالا من مامانی بچه میرم سراغ خاله ببینم اوکی این خاله چقدر خوبه، چقدر دوست داشتنیه. ضمیر ناخودآگاه چی میگه؟ میگه اوکی اگر میخوای خوب باشی، دوست داشتنی باشی، شبیه خاله باش. اینجا رو توجه کنی، اینا پترنایی هستش که ما توی زندگیمون به وجود میاد برامون. یعنی چی؟ میگه که خیلی خوب، خاله خیلی خوبه، خیلی مهربونه. دیگه چه ویژگی داره خاله؟ خاله موهاش کوتاهه، خاله مثلا توپله، خاله لباسای اینجوری میپوشه، مثلا لباسای گشاد میپوشه. پس من میخوام مثل خاله باشم، میام همه چیزو از روش کپی میکنم، موهامو همیشه کوتاه میکنم، لباسای گشاد میپوشم و مثل خاله چاق میشم. چرا؟ چون دوستش دارم، چون مهربونه، چون برام ارزشمنده. پس من ضمیر ناخودآگاهم یه جورایی میره خاله رو کپی میکنه، همه چیزش رو کپی میکنه. توجه کنید این کپیه خیلی وحشتناکه. بعضی موقع ها بعضی جا خیلی خوبه، مثلا موفقیت ها کپی میشه، بعضی موقع ها همه چیزش رو کپی میکنه. خاله سیگارم میکشه، من هم چاق میشم هم سیگاری میشم. پس این مواظب این کپی کردن ها باشید، ناخودآگاه بدجور کپی میکنه این چیزا رو. بعد شما میای نگاه میکنی میبینی که ای من مثل خاله مهربون شدم ولی مثل اون چاقم شدم. به خصوص بچه هایی که بهشون میگن تو مثل فلانی هستی، یعنی مثلا به بچه میگن تو شبیه خالتی، تو شبیه عمتی. حالا خاله و عمه چه ویژگی دارن؟ مثلا فرض کنید ممکنه زشت باشن، پس من زشتم، پس یه باور ایجاد میشه، پس من زشتم، من دوست داشتنی نیستم، من چاقم، مثل خاله باید باشم، باید مثل خاله چاق باشم. پس این برنامه ها میره میشه برنامه خاله، برنامه عمه توی ذهن شما، تو ناخودآگاه شما. خب پس حالا فرمان اینه، قراره صاحب ما بشه شبیه خاله، پس باید چاق بشه، پس باید چی؟ غذا زیاد بخوره، تحرکش کم باشه و چربی هم سوخت و سازش رو میاریم پایین که این چاق بشه. بعد این آدم میاد میگه بابا من پدر خودم رو دارم در میارم، دارم این همه رژیم میگیرم، حتی ورزش میکنم، چرا من لاغر نمیشم؟ خب بابا بلکه برنامهش اونجا اشتباهی رفته، برنامه اشتباه داده شده، گفته آقا شبیه خاله باش، حالا شما خودتو بکش، از پس ناخودآگاه برمیای؟ نه، خودآگاه میای رژیم میگیری، خودآگاه میای ورزش میکنی. مگه با ناخودآگاه میشه جنگید؟ نمیشه. حتی اگه توی یه برهه‌ای باش بجنگی موفق بشی، دوباره بعد دوباره میبره وزنت میبره بالا، یویو میشی، هی میاد وزنت پایین، هی میاد وزنت بالا، هی میاد پایین، حالا میره بالا، به خاطر اینکه هنوز ناخودآگاه یه برنامه شبیه خاله باشم داره، شبیه عمه باشم داره. خب یا مثلا حتی بیماری ها رو کپی میکنه، مثلا عمه بیماری دیابت داره، شما هم بهت گفتن شبیه عمتی، بعد میبینی ژن ها رو داری دیگه، ولی ژن دیابت در شما فعال شده. پس چرا ژن دیابت در خالت مثلا حالا یا عمت حالا یا هر کدومشون که بوده به شما اومده، چرا این ژنه در دیگران فعال نشده؟ مثلا من دوتا خواهر دارم، دوتا برادر دارم، چرا این ژن دیابت در اونا فعال نشده؟ چرا اونا دیابت ندارن؟ به خاطر اینکه به من گفتن شبیه عمتی یا شبیه خالتی، بنابراین ناخودآگاه من میره یه سری ژن ها رو فعال میکنه که من شبیه اون بشم، منم دیابت بگیرم. ولی ممکنه خواهرم این اتفاق براش نیفته، چون به اون نگفتن تو شبیه عمتی. خب پس ببینید اینجا چه داستان عظیمی داریم ما با ناخودآگاه. اولا که یک توصیه میکنم، به هیچ عنوان به هیچ کس نگید شبیه فلانی هستی. هر کسی شبیه خودشه. حالا از الانم که آگاه شدید به کپیزاسیون ناخودآگاه، حواستون باشه حتی اگر قرار کپی کنید با خودتون تکرار کنید: من دوست دارم مثل فلانی موفق باشم، ولی چاقیشو نمیخوام، اعتیادشو نمیخوام، سیگار کشیدنشو نمیخوام، زیادی شو میده به مردمو نمیخوام، من میخوام این قسمت رو از روش کپی کنم. یعنی آگاهانه به ناخودآگاهتون فرمان رو بدید که من فقط اینا رو میخوام کپی کنم. اوکی، پس ببینید با ناخودآگاهمون دوست میشیم، باش دوست میشیم، باش رفتار خوب میکنیم که با ما همراه باشه، ما رو اذیت نکنه، یه کاری نکنه که ما مجبور بشیم مثلا به خاطر ترس چربی‌ها رو نگه داریم، به خاطر پیام‌های منزشتم چربی‌ها رو نگه داریم، یا بیمارمون کنه، یا مثلا یه کاری کنه که بریم با یه آدم چاق ازدواج کنیم. چرا؟ چون مثلا عموم که همیشه منو تو کودکی دوست داشته، بغل میکرده، نمیدونم به من مهربون میکرده، چاق بوده و از نظر من مردای چاق مردای خوبی هستن و میرم مرد چاق رو مثلا به عنوان همسر انتخاب میکنم. پس ببینید اینا همه ناخودآگاهیه. من الان تو این جلسه میخوام قشنگ متوجه بشید که چند درصد انتخاباتون، دانشگاه رفتنتون، غذا خوردنتون، نمیدونم زندگی کردنتون، انتخاب رشتهتون، شغلتون، همه چی، انتخاب همسرتون، چند تا بچه داشته باشی، کجا زندگی کنی، چه جوری زندگی کنی، اینا رو همه رو داره ناخودآگاه بهت برنامه میده. خب حالا ما میتونیم از پس این ناخودآگاه بر بیایم یا نه؟ بله، خبر خوب اینجاست که توی NLP که یادتونه چی بود؟ نیرو لینگویستیک پروگرامینگ، یعنی برنامه ریزی عصبی کلامی مغز. ما توی NLP بر این باوریم، ما NLPستا بر این باوریم که انسان موجودیست برنامه ریزی شده از کودکی. یعنی انسان مثل یک ربات از بچگی، از کی برنامه ریزی میشه؟ از همون موقعی که نطفه بسته شد. یعنی شما بچه‌ای که تو شکمته ممکنه برنامه ریزی برای چاقی بشه. چجوری؟ با اون حرفایی که میزنید، با اون داستانا، احساساتی که بهش دارید میدید. تا کی برنامه ریزی میشه؟ تا موقعی که زنده است انسان. ولی برنامه ریزی اصلیه تا کی انجام میشه؟ تا زیر 7 سال. یعنی برنامه ریزی قوی شما تا زیر 7 سال تو ذهن شما نوشته شده. خب حالا بعد پس بازم برنامه ریزی میشه آدم؟ بله، تا آخر عمرتون شما میتونید ذهنتون رو برنامه ریزی کنید. حالا NLP چی میگه؟ اینجاش قشنگه، گوش بده. میگه انسان درسته برنامه ریزی شده، اشتباهی بهش گفتن که شکلات بخور تو خوبی، اشتباهی بهش گفتن استرس داری برو غذا بخور، اشتباهی بهش گفتن تو زشتی پس سعی میکنه مثلا خوش و چاق نگه داره تا زشت باشه، ولی اینجاشو گوش بده، انسان قابلیت برنامه ریزی مجدد رو داره. هورا هورا، یعنی اینجاست که حس خوب بهمون میده. خیلی خوب، پس بدبخت بیچاره نیستیم تا آخر عمرمون با این برنامه هایی که بهمون دادن. دست خودمونم که نبوده برنامه ریزی شدیم، بابامون برنامه ریزیمون کرده، مامانمون برنامه ریزیمون کرده، خاله و عمه و معلم مدرسه و رادیو و تلویزیون و فلان کارتون ما رو برنامه ریزی کرده. پس ما اینقدر بدبخت نیستیم که برنامه های دیگران رو تا آخر عمرمون اجرا کنیم. هورا، ما میتونیم خودمون رو دوباره مجدد برنامه ریزی کنیم. خیلی عالیه این قسمتش، خیلی حس خوب میده. هرچی درد بود تا قبلش که داشتیم هی میکشتیم که آخ چقدر من بدبختم، چقدر من بدبختم اینجوری با ضمیر ناخودآگاه هم کپی کرده، آخ چقدر بدبختم مامان بابا من اینجوری بزرگ کردن، آخ چقدر بدبختم، وای 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 چه بلاهایی سرم اومده تو بچگی تا الان، هی اینا رو به خودمون میگیم دیگه، هی دلمون بر خودمون میسوزه، اشکمون هم نزدیک در بیاد، ولی به اینجا که میرسیم یه هورا میگیم خیلی خوب، میتونی خودت رو دوباره برنامه ریزی مجدد کنی. این توانایی در انسان وجود داره. خب این دوره عملا همینه دیگه. یادته تو جلسه قبل چی گفتم؟ دقیقا همینو گفتم. گفتم اول یه پاکون برمیداریم، ذهنت رو پاک میکنیم، بعد تو 6 جلسه ذهنت رو دوباره برنامه ریزی میکنیم. که این دوره اون پاکون است، دوره ای که گوش میدید کار اون پاکونه رو انجام میده. اون 6 جلسه ای که گفتم خصوصی باهاتون کار میشه، کار برنامه ریزی مجدد رو انجام میده. پس خوشحال باش. اگر برنامه ریزی شدی موقع استرس، بری یه قابلمه پلو بخوری، الان دیگه ما میایم اول خاطرات اونو پاک میکنیم، بعد چی؟ بعد میریم دوباره برنامه بهت میدیم که این دفعه اگر استرس گرفتی یک راه حل جایگزین داری برای اینکه سروتونین و دوپامین رو ببری بالا. بهت تکنیک یاد میدم که چجوری اگر استرس گرفتی از این تکنیک استفاده کنی. چقدر خوبه نه؟ عالیه، میتونم بگم عالیه. یعنی من وقتی فهمیدم که میتونیم برنامه ریزی مجدد کنیم ذهنمونو با تکنیک هایی که داریم، تکنیک های هیپنوتراپی، تکنیک های NLP، یعنی اصلا داشتم بال در می آوردم. فهم خدای شکرت، خدای شکرت که میشه خرابکاری های بقیه رو درست کرد. من میتونم الان دیگه خودم رو اونجور که میخوام برنامه ریزی کنم. حالا این برنامه ریزی میتونه برای لاغر شدن باشه، برای کسایی که میخوان لاغر بشن. این برنامه ریزی میتونه برای چاق شدن باشه، برای کسایی که میخوان چاق بشن. در هر دو صورت، یا حتی این برنامه میتونه برای کسایی که میخوان سالم باشن، بیماری داره میخواد سالم باشه. این برنامه ریزی میتونه برای کسی باشه که میخواد موفق باشه تو کارش، تو پولش، تو زندگیش، تو ارتباطش. پس این برنامه رو تو همه جا، این برنامه ریزی رو ما میتونیم استفاده کنیم. حالا به من بگو چقدر خوشحالی که به اینجا رسیدیم. مطمئنم خیلی خوشحالی. توی جلسه آینده میخوام در رابطه با این صحبت کنم که کلن چه چیزایی در ذهن ما ممکنه برنامه های اشتباه داشته باشه. یعنی این برنامه های اشتباه چیا میتونه باشه. بعضی هاش رو ممکنه شما پیدا کنید و در شما وجود داشته باشه، ولی ممکنه یه سری برنامه هایی هم در شما وجود داشته باشه که در پس ناخودآگاهتونه و شخصیه. اون برنامه های شخصی شما رو باید توی اون جلسات ششگانه هیپنوتراپی پیدا بکنیم، کلکشون رو بکنیم، اونجا روشون کار میکنیم و شما از شر این برنامه های اشتباه خلاص میشید. ولی یه سری از برنامه‌ها که به صورت روتین ممکنه همه آدم‌ها داشته باشن رو تو جلسه آینده میگم. بعدن حالا برنامه رو که بگم بهتون روش تغییرش هم میگم، این روش درمانش هم میگم. فقط اینجوری نیست که شما تازه کشفش کنید، چون تو خیلی از دوره‌ها شما میبینید فقط میان برنامه‌ها رو بهتون میگن، آگاه میشید بهش، ولی هنوز اون برنامه هست و هنوز شما تحت کنترل اون برنامه اید. میدونید که برنامه ریزی شدید ولی کاری از دستتون بر نمیاد. ولی توی این دوره ما بهتون تکنیک رو هم میگیم. خب حالا چجوری از شر این برنامه خلاص شو؟ اینش مهمه که شما میبینید وقتی روی این برنامه کار کردم این تغییرات در من به وجود اومد. دیگه ناخودآگاه سراغ غذا نرفتم. دیگه ناخودآگاه سراغ شکلات نرفتم. دیگه ناخودآگاه نپریدم روی دیگه برنج. دیگه ناخودآگاه یه دونه پیتزای درسته رو نخوردم. چرا؟ چون داره روی ضمیر ناخودآگاه شما تغییراتی ایجاد میشه. خب دوستان عزیزم، این جلسه رو که جلسه بسیار مهمی بود که امیدوارم دقیق و کامل متوجه شده باشید، به پایان میبریم. اگر براتون حالا یه جاهایی اشکالی چیزی داشته حتما دوباره گوش بدین، چون این جلسه خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید یه جورایی کنترل کنید خودتون رو و بعدها تکنیک های بعدی که آموزش میدیم رو بهتر متوجه بشید. خب این جلسه رو در همین جا به پایان میبریم. تا جلسه آینده، خدا نگهدارتون.